بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى عبدك و ولی دینك القائم بعدلك و الداعی الی دینك و دین آبائه الصادقین، صلات لا یقوى علی احصائها غیرک. سلام عرض میکنیم به محضر شریف حضرت رضا سلام الله علیه و زائران و کسانی که به محضر ایشان رسیدند، و خداوند رو سپاسگزارم که بار دیگر توفیق دست داد در محضر ایشان جمع محفل عبادی سیاسی نماز جمعه محضر شما شرفیاب بشیم و نکاتی رو تقدیم کنم. اولا درود میفرستیم بر شهدای گمنام و غواصان دست بسته و زنده به خاک رفته ای که در عملیات مظلوم و خیانت شده کربلای چهار به شهادت رسیدند و در این روزها تشییع شدند. شهدای کربلای چهار قربانیان جنایت مدعی کدخدایی جهان آمریکا، رژیم‌های آل سعود و رژیم‌های فاسد منطقه و همدستی همه اونا با هم، به علاوه منافقین و بعضی از گروه‌های به اصطلاح ملی‌گرایی که در داخل نه تنها از خاک کشور دفاع نکردند بلکه به مدافعین اسلام و ایران خیانت کردند. در عملیات کربلای چهار دوستانی که حضور داشتن میدونن که تلاش های کافی برای یک عملیات دقیق و قاطع صورت گرفته بود، اما خیانت های ناجوان مردانه، افشاء عملیات قبل از عملیات در ائتلاف آمریکا، ارتجاع منطقه و گروه های خائن داخلی مثل منافقین و لیبرال ها بود. بنده توفیق داشتم در دو سه عملیات غواصی شرکت داشتم، از عملیات های آبی خاکی در بدر و خیبر سال 62، بدر 63 و الفجر 8 سال 64 و کربلای 4 سال 65. خداوند توفیق داد حضور داشتم و هیچ کدام به سختی کربلای 4 نبود. قواص های کربلای 4 وقتی که وارد آب می شدن آرام آرام زیر لب زمزمه می کردن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، و با این زمزمه رفتن به سمت شهادتی که برای خودشون یقینی بود. بسیاری از دوستان ما در اون عملیات شهید شدند، مفقود شدند، سالها بعد آوردند. و یکی از زیباترین و معنویترین خاطرات بنده خاطرات شب کربلای چهار است که با برادران قواس مربوط به لشکر نصر و یگانه های خراسان در کنارشون بودیم و فداکاری های اون بچه ها رو دیدیم و لحظه ای که همه با هم خداحافظی کردند و بسیاری از دوستان ما اونجا شهید شدند و مفقود. نکته که در این جلسه خدمتتون تقدیم میکنم توجه به قدرت هنوز کشف نشده داخلی در این جامعه است برای مقاومت و پیروزی در برابر انواع تحریم ها و خیانت های اقتصادی که صورت می گیره. همون خیانت هایی که در کربلای 4 در عملیات نظامی صورت گرفت، امروز در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی صورت می گیره. همدستی هایی از داخل و خارج، نیرو و ظرفیت عظیمی در این کشور نهفته است، انرژی بسیار عظیمی کشف نشده و درست مدیریت نشده هنوز. اگر ما حتی ارتباطمون با تمام جهان هم قطع می شد و به سرمایه های عظیم داخلی آگاهی و ایمان پیدا می کردیم، به تعبیر امام رضوان الله علیه، نه فقط مشکلات خودمون بلکه مشکلات بخش مهمی از جهان رو هم حل می کردیم و می تونیم حل بکنیم. اینکه بعضی از مسئولین گفتند که کاری کنیم که هم چرخ زندگی معیشتی مردم بگذره به چرخه و هم چرخ سانتریفیوژ ها، حرف بسیار درستی است. منتها دو نکته و دو تبصره به توضیح این مسئله کمک میکنه. نکته اول این که چرخیدن سانتریفیوژ ها رو ما برای آخرت که نمیخواستیم، اتفاقا برای تأمین مشکلات، حل مشکلات معیشتی جامعه و تأمین همین دنیای مردم میخواستیم. در واقع چرخیدن سانتریفیوژ ها برای کمک به چرخیدن زندگی مردمه. انرژی هسته‌ای مستقل که زمامش و مدیریتش در اختیار خود ما باشه، فردا که نفت تمام خواهد شد و بلکه همین امروز بسیاری از مشکلات علمی، پزشکی، اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و انرژی مردم رو حل میکنه. همینا چرخ زندگی مردمه. انرژی هسته‌ای، مسئله دفاع از حقوق هسته‌ای و عزت این ملت، برای چرخیدن زندگی، چرخ زندگی مردمه، برای چرخ آخرت نیست، برای همین دنیای مردمه که این دنیا وقتی تأمین شد آخرت هم راحت تر تأمین می شود. نکته دوم این که بسیار خوب این دوتا چرخ با هم بچرخند اگر دشمنان این ملت بگذارند. اونها می خوان کاری کنند که هیچ کدوم از این دو چرخ نچرخه. اونها هدفشون اینه که نه سانتریفیوژ ها بچرخند، نه هیچ چرخ دیگر اقتصادی در این مملکت بچرخه. من در این فرصتی که خدمتتون هستم میخوام به چند اصل در حوزه اقتصاد مقاومتی که خطاب به مسئولین سه قوه و همه نهادهای حکومتی و نهادهای خصوصی و بازار و کارخانه ها و نخبگان این کشور، هر کس به هر نحوی که میتونه عمل کنه، چند نکته عرض میکنم. اگر این تحریم ها تازه به وجود آمده بود که به وجود نیامده، از اول انقلاب این تحریم ها بود، اصلا قبل از این که مسئله هسته ای مطرح بشه، ولی اگه فرض کنیم این تحریم ها تازه به وجود آمده بود و اگر فرض کنیم 1000 برابر از این که هست، واقعا مشکلتر و جدیتر بود. باز اگر به همین سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل بشود، این ملت نه فقط مشکلات خودش بلکه مشکلات اقتصادی منطقه و بخشی مهمی از جهان رو میتونه حل کنه و حل میکنه. این راه حل دو بخش داره. یک بخش مباحث حقوق و اخلاق اقتصادی است که بعضی فکر میکنن اینها آثارش فقط مربوط به آخرت است و توجه ندارن که اون دستوراتی که در شریعت اسلام، در قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت در مورد رعایت اخلاق اقتصادی و حقوق اقتصادی دیگران در بازار تولید و توزیع و مصرف رسیده، این علاوه بر آن که هدف اصلی یعنی آخرت مردم رو تأمین میکنه، رشد کرامت و اخلاق و انسانیت در ما رو، به علاوه مشکلات دنیوی اقتصاد ما رو هم حل میکنه و کاملا دو منظور است، و بلکه این دو منظور رو در یک جهت تعریف و تفسیر میکنه. این امام رضا سلام الله علیه که محضرش هستیم و ساختمان حرم ایشون رو زیارت میکنیم، یک کمی به زیارت عقلانی و روحانی ارزش‌هایی که ایشون مطرح کردن هم بهش توجه بیشتری داشته باشیم. با استناد به روایات حضرت رضا سلام الله علیه، اشاره به بخشی از حقوق و اخلاقی که اگر در بازار و اقتصاد ما توسط خود ما و حکومت، دولت‌ها و مجلس و دیگران، دستگاه قضایی رعایت بشه، مشکلات دنیوی ما هم به سرعت حل می شود. بخشی از اصول اقتصاد مقاومتی که مشکلات ما رو به دست خود این ملت به سرعت حل خواهد کرد اشاره می کنم. در اون بخش توجه می دیم که اگر مسئولین می خوان بدون هیچ نیازی به خارج از کشور مشکلات داخل کشور از داخل کشور حل شه، باید کاری کنند که تمام مراحل اداری تولید، تولید اقتصادی، تولید صنعتی، کشاورزی، تولید علم، تولید کالا و خدمات در کشور برطرف بشه. تمام این موانع رو شناسایی کنن و این مراحل هرچه سریعتر و سریعتر و شفافتر بشه تولید کنن، این اشتیاق عظیم برای کار و تولید در کشور رو به راحتی و سریع مجوز بدن، موانع بروکراتیک و اداری رو از سر راهشون بردارن، بانک ها، بیمه ها، قانونگذاران مملکت، دادگاه ها، همه بیان در کنار تولید کننده قرار بگیرن و کسی رو که با ایجاد کارگاه، کارخانه و مزرعه میتونه برای 100 خانواده، 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر شغل ایجاد کنه، او رو مجاهد فی سبیل الله بدانن و دستش رو ببوسند، مثل رزمنده ای که تو خط مقدم داره میجنگه. به شما بگم همون خیانتی که به قواصهای کربلای چار شد که عرض کردم بنده خودم از نزدیک اونجا شاهد بودم، تو همون عملیات من خودم مجروح شدم، برادر من شهید و مفقود شد، جز به همین قواسا بود و بسیاری از دوستان ما. به شما عرض میکنم خیانت هایی که داره به اقتصاد تولیدی در کشور ما میشه، نه فقط امروز، مجموعاً در نظام اداری و مدیریتی ما از سالها پیش، از قبل تا الان، این خیانت دست کمی از خیانت به قواسای کربلای چار نداره. متا اون صداش همه شنیدن، این رو نمیشنوند که چقدر انرژی و توان برای تولید در این کشور هست که تمام مشکلات هزار تحریم بیش از تحریم های فعلی رو حل میکنه و ما خودمون نمیگذاریم این موج عظیم انرژی برای کار و ایجاد اشتغال و تولید در عرصه‌های مختلف فعال بشه. بعضی نادان و بعضی هم عمدن و با برنامه و توطئه موانع تولید، هر تولیدی رو سریع گزارش بکنن، یک نهادی باشه به اینها رسیدگی کنه که آقا اگه کسی میخواد یک کارخونهی، مزرعهی را بندازه، کارگاهی و برای یک عده اشتغال ایجاد کنه، کشور رو از واردات، از خروج ارز بی نیاز کنه، مصرف رو درست مدیریت کنه، توزیع کالاها و خدمات رو درست مدیریت کنه، یک نهادی قرار بدن، قرارگاهی، نه نهادی، یک قرارگاه عملیاتی مثل عملیات‌های زمان جنگ که هر کس هر مانعی در برابر تولید و تولید کننده می‌بینه اونجا سریع گزارش کنه و به شکل قرارگاهی و عملیاتی موانع رو بردارن و اجازه بدن که این انرژی عظیم به راه بیفته و کار بکنه. در مورد اون بخش اول که اخلاق و حقوق اقتصادی است، بهترین آموزه‌ها آموزه‌های همین آقایی است که در محضرش هستیم، حضرت رضا سلام الله علیه. من مخصوصاً به بازاری‌های مشهد و مخصوصاً به بازاری‌های اطراف حرم حضرت رضا علیه السلام می‌خوام عرض بکنم خیلی حواسمون باشه که در کشور مشهور نشن، بعضی‌هاشون مشهور نشن به گرانفروشی و کلاهبرداری. این ننگ بزرگی است برای شهر حضرت رضا سلام الله علیه. این آبروی این شهر و این مردم و مجاورین امام رضا علیه السلام و کسبه و بازاری ها و فروشندگان و مغازه‌داران همه جا میبره. از هر 10 نفر اگر 2-3 نفرم اینطور باشن، این بیهیسیتی و بیابروی هست. خود بازار یک فکری بردارن، مخصوصا در ایام زیارتی کسی احساس نکنه که بعضی ها تو بازار هستن که از این فرصت استفاده میکنن کلاه زوار رو، به خصوص زوار غیر ایرانی رو بردارن. این اتفاق بسیار نادر است، اما نباید نادیده گرفته بشه. این توهین به حیثیت و کرامت و حمله مستقیم به کرامت امام رضا سلام الله علیه هست که این چه شهری است که در زیر سایه چنین کسی که حالا بعضی روایتشون عرض میکنم داریم زندگی میکنیم، و کسانی باشن که از فرصت هجوم میلیونی زوار به این شهر مقدس به فکر منافع شخصی خودشون بیش از اون چی که حقشونه باشن. من بعضی از این روایت رو عرض میکنم. اگر به همین روایت توجه کنیم، ما علاوه بر این که بعد حقوق و اخلاق اسلامی در بازار و اقتصاد رعایت میشه، آخرت ما و شما تأمین میشه، دنیای ما هم تأمین میشه بدون احتیاج به رفع تحریم های دشمنان. با وجود تحریم ها اگر به اینا عمل کنیم مشکلات ما حل میشه. من 7-8 حدیث از امام رضا علیه السلام محضرتون عرض بکنم. مسئله اول، اگر تمام تحریم ها رو بردارن، نفتم 1000 برابر فروش بره و پول از زمین و آسمان بریزه. اگر به این چی که امام رضا سلام الله علیه میفرمان عمل نکنیم، باز هم نه فقط آخرت، دنیامون بیچاره و بدبختی. اگر مصرف و حرص رو کنترل نکنیم، حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که لا یجتمع المال الا بخصال، فرمودن تراکم انبوه سرمایه در دست اشخاص خاص بدون مصرف صحیح و جریان صحیح اقتصادی در کشور، بدون 5 اخلاق فاسد تأمین نمیشه. یعنی یک بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ما ریشه های اخلاقی داره، به تحریم مربوط نیست. ضمن این که اینو بدانید، اگر تمام تحریم ها همین فردا برداشته بشه، این کار رو نخواهند کرد، مشکلات اقتصادی، اون بخش از مشکلات اقتصادی حل نمیشه تا اینجا درست در تولید و توزیع و مصرف مدیریت نکنیم، تا اخلاق و حقوق رو در اقتصاد رعایت نکنیم. امام رضا سلام الله علیه فرمودن 5 اخلاق فاسد تا تو یک جامعه باشه، تا نباشه، تراکم ثروت در دست افراد خاص و محرومیت اکثریت مردم اتفاق نخواهد افتاد. 1، به بخل شدید، اخلاق سرمایه داری. 2، عمل طویل، آرزوها و رؤیا پردازی های دور و دراز، نه برنامه. برنامه خوبه، آرزو پروری و تخیل بده. 3، حرص غالب. فرمودن جامعه که تو بازارش حرص حاکم باشه، مردم سیر نمیشن، مدام میخوان بیشتر بخورن، بیشتر مصرف کنن، بیشتر پول بگیرن از طرف معامله، اینا این جامعه اخلاقش فاسده. و قطیعت رحم، رابطه خیشاوندان با هم قطع میشه به خاطر پول. و ایثار دنیا علی الاخره، خلاصش ترجیح دنیا بر آخرت. بخل، خیال پردازی، حرص، قطع روابط انسانی و احساسات انسانی بین بستگان، دنیا دوستی و دنیا پرستی و فراموش کردن آخرت. اینا 5 اخلاق فاسده که حضرت رضا علیه السلام میفرمان اگه تمام عالم رو به پاتون بریزن با این 5 اخلاق شما سیر نمیشید، همیشه بدبختید، هم دنیا و هم آخرت. امام رضا علیه السلام فرمودن جد ما رسول الله میفرمود به اندازه نیازتون مصرف کنید، مازاد برو رو تولید میکنید بدید به دیگران. فرمودن آنچه سکونت نمی کنید مسازید، خانه های بسیار بزرگ اشرافی نسازید. شما به این خونه با این همه تعداد خانه، با این همه تعداد اتاق، با این همه امکانات نیاز ندارید. آنچه نمی خورید نینبارید و از خدایی که به او باز میگردید بترسید. این امام رضا علیه السلام. یعنی هر کدوم از این روایات حضرت رضا علیه السلام رو بهش توجه بکنید، مشکلات اقتصادی ما حل میشه، مشکلات دنیوی ما حل میشه، جدا از بعد اخلاقی و اخروی. بازاری های که نام اهل بیت رو میبرن، نام اسلام رو میبرن، خود را شیعه مینامند، بازار تولید کننده توزیع کننده به این روایت حضرت رضا توجه کنند. سالی چند میلیون میلیونها میلیون انسان شریف میان اینجا برای زیارت ایشون. اگه همینایی که میان زیارت به همین کلمات امام رضا عمل کنن سلام الله علیه، مشکلات اقتصادی دنیوی جامعه حل میشه علاوه بر آخرت. روایت دیگه امام رضا علیه السلام میفرمان اگر شیعه ما هستید دنبال سود محدود باشید نه سود نامحدود. این هم یکی از مشکلاته که اگه تحریمم نباشه از زمین و آسمونم پول بباره سر ما به اینا عمل نکنیم بازم به لحاظ دنیوی بدبختیم، احساس فقر میکنیم. فرمودن ربح المؤمن علی اخیه ربا، مؤمن از مؤمن سود نامعقول نمیگیره. این نوع سود گرفتن نوعی رباست. هر قیمتی رو هر کالایی دلت میخواد میگذاری و میفروشی، امام رضا علیه السلام فرمودن این نوعی رباست، نوعی مفتخوریست. ربا یعنی شما کار نمی کنی سود مفت میبری، دیگری رو داری استثمار میکنی، پدر یه عده رو در میاری تا بدون کار کردن و خدمات اجتماعی جیبتو پر کنی. امام رضا علیه السلام فرمودن یه نوع ربا هم سود بیش از اندازه از دیگران گرفتنه. به سود محدود امام رضا علیه السلام فرمودن به سود محدود قانع باشید، خداوند رازق شما و رزاق است، زندگیتون رو تأمین میکنه. الا ایشتری منه شیئا با اکثر من 100 درهم فیربح فیه قوت یومه. فرمودن بخوام یک نصابی بدم به حسب قیمتهای اون وقت اون بازار، فرمودن یک کسی یک چیزی رو به بیش از 100 درهم بخره، اون وقت سودی که میبره به اندازه یا بفروشه به اندازه خوراک همون روزش از 100 درهم سود برداره کافی است. یک معامله بکنه 100 سکه به اندازه خوراک روزش سود ببره این کافی است. بیش از این دنبال سود نباشید، دنبال خدمات اجتماعی باشید. او یشتری متاعا للتجاره فیربح علیه ربحا خفیفا. امام رضا سلام الله علیه فرمودن اگه یه چیزی رو می‌خری برای تجارت بری بفروشی دنبال ربح خفیف باشید، سود کم نه سود زیاد. هر قیمتی که دلت میخواد روی جنس نگذار، میگی میخرن تا بخرن ما میفروشیم. امام رضا علیه السلام فرمود این نوع معامله رو ما قبول نداریم، اینا ربا، نوعی رباست. فرمودن این بازار رو این اقتصاد رو ما قبول نداریم که هر کس هر طور کلاه هر کسی میتونه برداره. تعبیر بعدی از امام رضا سلام الله علیه فرمودن وقتی مال انسان مظلوم یتیم انسانهایی که دستشون به جایی نمیرسه وقتی مال اونا رو بالا میکشی برای که خودت بیشتر سود کنی، فکأنه قد قتله، شما قاتلی آدم کشی، کلاه کسی رو برمیداری انگار رو کشتی به قتل رساندی، و سیره الی الفقر والفاقه، و او رو پرتاب کردی در گودال فقر و گرفتاری و بیچارگی. خانواده او خانواده تو، از لقمه از دهان خانواده کسی دیگری بکشی برای خانواده خودت، خانواده او با خانواده تو چه فرقی میکنن؟ اینا تعابیر امام رضا علیه السلام. تعبیر بعدی از حضرت رضا علیه السلام که اگر میخواید مشکل اقتصادیتون در دنیا حل بشه به آخرت هم عقیده ندارین، راهش همینه. فرمود اسلام ناب و خالص البراءه ممن نفى الاخيار آو تردا اللعنا واستعمل السفها. اسلام خالص متنفر بودن و بیزاری است از چه کسانی؟ کسانی که آدمهای صالح و خوب رو تارومار میکنن، حذف میکنن، کسانی که اونایی رو که طرد شدن مطرود و نفرین شده ارزش ها هستن جزء مخالفین جبهه حقن، اونا رو جذب میکنن و بالا میکشن. و بعد این نکته سوم خیلی مهمه، واستعمل السفها. امام رضا علیه السلام فرمودن اسلام ناب و خالص بیزاری و نفرت از کسانی است که مسئولیت های حکومتی رو دست آدم های احمق و سفیه میدن، کسانی که تخصص ندارن، کارشناس نیستن. این امام رضا علیه السلام. زیارت این حرم میایید زیارت این حرفا هم بیاید. امام رضا علیه السلام میفرمان اگر میخواید مشکلات اقتصادیتون حل بشه مدیریت های اقتصادی رو دست هر کسی ندید. استعمال سفها، سفیه یعنی به معنی دیوانه نیست، سفیه یعنی کمخرد، یعنی کسی که بی تشخیصه، قدرت تشخیص نداره، سفاهت نسبیست، بسته به هر کاریه. اصل بعدی، امام رضا علیه السلام فرمودن کسی فکر نکنه میخواید اقتصادتون را بیفته، اقتصاد مقاومتی از منظر امام رضا علیه السلام گوش کنید اصولشو، اگر هزاران تحریم بشید اینا را عمل کنید مشکل حله، اگر هیچ مشکلی از بیرون نباشه به اینا عمل نکنیم نابود، به دست خودمون نابود میشه. امام رضا علیه السلام فرمودند خداوند متنفر است از سه چیز، گوش کنین خواهش میکنم، ان الله یبغض، از سه چیز متنفره، سه صفت، سه سبک رفتار در یک جامعه و مردمی و مسئولینی. یک، القیل و الغال، سر و صدای علکی، شعارای تو خالی، ورور زدن، وعده های بی خود، بهانه گیری از همدیگه، بحث کردن سر چیزایی که ارزش بحث نداره، مسائل فرعی رو بر مسائل اصلی مقدم کردن. این یک. دو، اضاعت المال، اینو گوش کن، ضایع کردن پول و ثروت و سرمایه. اقتصاد مقاومت یعنی سوال میکنم بررسی کنیم چقدر پول و سرمایه در داخل کشور دست خود مردم و دست نهادهای حکومتی است و داره ضایع میشه، درست مدیریت نمیشه، درست برنامه ریزی نمیشه. شما تو خانواده های خودتون نگاه کنید، بسیاری از مشکلاتی که هر بسیاری از خانواده های ما دارن به خاطر پول نداشتن نیست، به خاطر عقل اقتصادی نداشتنه، عقل معاش نداری، درست نمیتونی اونی که داری درست مدیریت کنی، دخل و خرجتو جلوی اسراف و ریخت و پاشاتو بگیری، اهم و مهم کنی که چه چیزی بیشتر لازمه چه چیزی نیست. عین این اتفاقی که توی خانواده میفته، دیدید خانواده هایی که به اندازه بقیه امکانات داشتن ولی تو هزار تا مشکل میفتن، یا خانواده هایی هم هستن که کمتر از شما دارن ولی دارن زندگیشون رو میکنن با مشکلاتی ولی مدیریت میکنن. امام رضا علیه السلام فرمود یه وقت فکر نکنید اگه بگید آقا مال دنیا ارزش نداره، حالا ضایع هم شد شد، درست مدیریت هم نشد نشد، آب، برق، بنزین، سوخت، پول بیت المال، نمیدونم اتوبوس چی، اینا حالا هدر رفت، حرام شد شد، خیلی مهم نیست، مال دنیاست. امام رضا میفرماد میدونی کی باید بگی مال دنیا چرک کف دسته؟ اون وقتی که میخوای بخوری، میخوای مصرف کنی، میخوای کلاه دیگران رو برداری، میخوای راحت طلبی کنی، میخوای گرون فروشی کنی، اونجا بگو مال دنیا چرک کف دسته، در مقام مصرف بگو، نه موقع کار کردن و برنامه ریزی که جای دقت عقلی و تلاش اقتصادی است، اونجا بگی آقا مال دنیا چرک کف دسته. اتفاقا اینجا باید بگی چنان که امام رضا سلام الله علیه فرمودن، اونجا باید بگی مال دنیا امانت خداست، بیت المال به طور ویژه، اموال خودت هم همینطور، مال تو نیست. امام رضا میفرمان اموال خود شما هم به طور مطلق مال شما نیست، مالک هر چی که دارید خداست، اینا رو امانت خدا تصور کن. بعد امام رضا فرمودن اگر کسی جوری کسی در سطح خانواده، در سطح مدیریت یک شهر، مدیریت یک مؤسسه، یک نهاد، یک اداره، یک وزارتخانه یا مدیریت کل یک کشور، اگر جوری مدیریت کنی که اموال عمومی و اموال خصوصی ضایع بشه، یعنی درست مصرف نشه، درست برنامه ریزی نشه، عاقلانه عقلانی درست رعایت نشه، ضایع کنی پول رو و اموال رو، امام رضا علیه السلام فرمودن خدای متعال از شما متنفر است. خدای متعال از کسانی که بدون عقل کار اقتصادی میکنن متنفر است. عقل اقتصادی، عقل معاش هم جزئی از عقل معاده. این فرق اسلام، اهل بیت، اسلام با سکولاریزم که میگه عقل معاش جدا، عقل معاد جدا، عقل معاد مال هر کسی مال خودشه، قبول داره داشته باشه نداره نه، ولی عقل معاش مستقلن اصالت دنیا. سوم، امام رضا فرمودن کثرت السؤال، از جامعه و مردمی که مدام از هم چیزی میخوان، روح گدایی برشون حاکمه، خداوند بیزار و متنفر است. گوش کنین، اینا رو برای ثواب نمیگم که ثواب کنین خیلی، بندازی کافی ثواب کردین، بعد از این هم ثواب میکنین، یک کمی هم گوش کنین، غیر از ثواب گوش هم بکنین. سه چیز امام رضا فرمودن خدا از سه چیز متنفر و بیزار است، بلکه بالاتر از تنفره. فرمود بغض، یبغض، یعنی خدا دشمنی دارد با او، دشمنی در اوج، یعنی مثل کفره، شرکه. اولیش چی بود؟ قیل و قال، حرف مفت، وراجی، سر همه چیز بی خودی بحث کردن. بعد امام رضا علیه السلام میفرمان وقتی که روح گدایی و خواهش در داخل یک جامعه اسلامی گناه است، روح گدایی و ذلت از بیگانه، از غرب و از دیگران، که او که خیلی بدتره، که امام رضا علیه السلام میفرماد ملتی که در برابر دشمنانش دستشو دراز بکنه، بگه آقا مشکلات ما رو حل کن، خداوند از چنین ملتی و از چنین حاکمیت بیزاره. عزت، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. قرآن میفرماد هر جا خدا و رسول است، هر جا ایمان هست و مؤمنین هستن، عزت. امام رضا علیه السلام میفرمان اگر دست گدایی دراز کنید به طرف خودتون یا به طرف به خصوص بیگانه و دشمن، چه آقا شما بیا مشکلات ما رو حل کن، فرمود امام رضا علیه السلام فرمود مورد بغض و نفرت و دشمنی خدا هستید، لعنت خدا بر چنین کسانی. اینا تعبیر امام رضا است. اصل بعدی، میخواید اقتصاد مقاومتی داشته باشین؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که اگر رفتید به سمتی که هر کسی هر جا کلاه یکی رو برداره، بگه یک کار کنم بیشتر مال مفت گیر من بیاد، کمتر کار کنم بیشتر بخورم. این اصل، ببینید آقا این اصل متاسفانه بین ماها هست. بعضیا فکر میکنن که حسنه دنیا اینه که کم کار بکنن زیاد بخورن. این نیست حسنه دنیا. امام رضا علیه السلام فرمودن اونایی که دنبال کم کار کردن و بیشتر خوردنند، اینها در چشم خدا عزت و احترام ندارند، اینها منفورند. و فرمود یاد بگیرید در بازار و اقتصاد با هم رابطه اخلاقی داشته باشید، ذهاب المعروف، و الا ارزش ها و معروف ها از جامعه و از بازار شما رخت بر میبندن، تو بازارتون همه به هم دروغ میگن، قسم میخورن، چونه میزنن، کلاهمو برمیدارن. و رغبت الناس فی الربح، رغبت الناس فی الربح یعنی چی؟ یعنی تمام خواسته های مردم فقط سود، اصلا هر معاملهی وارد میشن فقط برای که سود کنن، در حالی که ما آدم هایی میشنسیم که یک رشته هایی میتونن وارد بشن و میتونستن وارد بشن که سود مفت داشته باشن، دلالی و واردات و چه و چه، عمدن خودشون رو انداختن تو مشکلات تولید، چون میدونن کار تولیدی تو این کشور مثل این که بری به قربانگاه. و اینا آمدن دنبال تولید صنعتی، کشاورزی، دامداری، تولید علم، تولید خدمات و اینا، برای که این جامعه برای عده شغل درست کنن، با بیکاری مبارزه کنن، که در روایات ما از حضرت رضا علیه السلام داریم بیکاری هم فساد دنیاست هم عذاب آخرت. آقا اگر کسی تو این جامعه، ادارات ما، قوانین دولتی و حکومتی ما، دستگاه قضایی ما، مجلس ما با قوانینی که میگذاره، مدیریت های ما اگر کاری بکنن که تولید کننده داخلی مایوس بشه، پشیمان بشه، بگه غلط کردم آمدم دنبال کار تولیدی، اینا خیانت، که مثل خیانتی که به قواسای کربلای چهار شد. وقتی بیکاری آمد کار تولیدی نبود، دزدی زیاد میشه، اعتیاد به مواد مخدر زیاد میشه، طلاق زیاد میشه. علت رو ببین، تو اگر برای کسی که داره برای 100 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر کار ایجاد میکنه، اگه به او کمک کردی، اشکالاتش رو برطرف کردی، خطاهاش رو جبران کردی، حمایتش کردی، موانع رو از سر راهش برداشتی، 1000 تا خانواده وقتی که شغل و منبع درآمد پیدا کنن، یعنی چند هزار نفر از خطر اعتیاد و طلاق و دعوا و دزدی و اینا خلاص شدن. جهاد بزرگ و مقدس امروز ایجاد کار و تولید و اقتصاد مقاومتی است. و بعد این که بگی آقا ما فلان کسا رو گذاشتیم چون فلان مسئولیت ها، بعد اینا به ما خیانت کردن. امام رضا علیه السلام تو دهن اینجور استدلال های هم میزنه، گوش کنید، خواهش میکنم. امام رضا علیه السلام فرمودن لم یخن کل امین ولکن تمنت الخائن. حیف امام رضا برای ما. فرمودن که اینایی که میگن ما حالا یک کسایی گذاشتیم فلان جا تو اون دادگاه، تو اون دستگاه فرستادی مجلس شورای شهر، نمیدونم در فلان جا در دولت وزیر شد، مسئولیتی پیدا کرد فلان، اینا فلانی آدم خوبی بود ما گذاشتیمش تو فلان اداره، مسئول اداری کشاورزی، بانک، رئیس فلان بانک، اینا آدمای خوبی بودن، بعد خیانت کردن. امام رضا علیه السلام میفرماند که نگو امینی بود که من گذاشتم و خیانت کرد، بگو تو چرا به خائن اعتماد کردی، او رو گذاشتی سر او کار. امام رضا فرمودن لم یخن کل امین ولکن اعتمنت الخائن، نگو او فردی که من گذاشتم امین بود او بد خیانت کرد، بگو تو چرا به فرد خائن اعتماد کردی، یک چنین آدمی رو گذاشتی در رأس او کار، تو مسئولی، تو مسئول خیانت همه کسانی که زیر دست تو دارن خیانت میکنن. حالا اینا رو گوش کنین، از این بعد بدونین زیارت کی میای. آخه همه خیال میکنن زیارت یک امام رضا میان که ایشون فقط مشغول عبادت و نماز شب و روزه های مستحبی و اینا بودن و به فقرا کمک فقط میکردن، جزی دیگه هیچی نبوده. نه آقا، این حرفاست که پوست بنی امیه و بنی عباس ها رو کند، این حرفاست که باعث شد این مأمون امام رضا علیه السلام رو تحمل نکنه. مأمون میخواست یه حکومت اسلامی داشته باشه که این چیزا هم توش نباشه. بعدم بگه آقا هم امام رضا هم آوردیم، پسر پیغمبرم، ایشون هم ولی عهد ماست، ببینید ما دیگه مشکلی نداریم. امام رضا هم گفت والا حساب تو میرسم، کاری میکنم تا ابد این نوع مدیریت به اسم اسلام زیر سوال بره. امام رضا علیه السلام فرمودن که این اسلامی که اینا میگن قلابی است، اسلام قرآن و سنت، اسلام اهل بیت، اینه که من میگم. فرمودن که راجب زکات پرسیدن که چرا ثروتمندان مازاد بر نیاز بخششو باید بدن به فقرا. فرمودن که علاوه بر بعد اقتصادی یک بعد مهم انسانی اخلاقی داره، ما مافی من الزیاده و الرعفه و الرحمه لأهل الضعف و العطف علی اهل المسکنه. امام رضا فرمودن اگه یک جامعه باشید سیر، یک استبل، یک طویله پر از حیوانات سیر، همه مثل خوک سیر، ولی اخلاق و انسانیت توی جامعه نباشه، دلتون به حال هم نسوزه، امام رضا علیه السلام فرمودن او جامعه انسانی نیست، حیوانی است، ولو همه تون سیر بشه. فرمودن حیوانید، الرحمل اهل الضعف. فرمود ما او جامعه ای را مسلمان و شیعه و مؤمن میدانیم که رحمت به حال ضعفا، احساسات، اخلاق، انسانیت، و العطف علی اهل المسکنه، تو هر محلی ثروتمندان اون محل نگران فقراء همون محل باشن، این میشه محله اسلامی، مسجد اسلامی. اگر یه محله باشه که تو اون محله یه عده‌ای از سیری دارن میترکن، 7-8 تا ماشین دارن، 7-8 جور چیز دارن، سالی 5 بار میرن سفر خارج تفریحی بر او بر، نمازشون هم میخونن، زیارت امام رضاشون هم میان. امام رضا سلام الله علیه فرمودن این نماز و این زیارت رو ما قبول نداریم. اینا تعابیر حضرت رضاست. با امام رضای ساکت اینقدر زیارت نکنید، امام رضا ناطقه، با امام رضای ناطق رو زیارت کنید. امام رضای ناطق میفرماد الحث لهم علی المساوات، میگه من اون جامعه ای رو قبول دارم امام رضا علیه السلام که همه یکدیگر رو تشویق کنن به این که همه با هم جلو بریم، مساوات، برابر باشیم با هم. و تقویت الفقراء، جامعه ای که بگذاره کسانی فقیر باشن، عضوی از خانواده مریض پول نداره ببره و این داره درد میکشه سال به سال، نمیتونه ببرش دکتر به بیمارستان، میخواد ازدواج کنه، بچه‌هاش ابتدایی ترین مسائل رو نمیتونن حل کنن، یه اتاق کوچک نمیتونه اجاره کنه، چطور میشه تو همین حرم ما کسانی داشته باشیم بیان زیارت، میلیاردر باشن و بیان زیارت امام رضا و به این جمله های امام رضا گوش نکنن، در حالی که تو کارگراشون، تو فامیلشون، تو همسایه هاشون آدمایی هستن که مسائل اولیه شون حل نیست. وقت امام زیارت کدوم امام رضا آمدی؟ امام رضایی که داره میگه الحس لهم علی المساوات، مساوی باشید با هم، ول تقویت الفقراء، فقرا رو تقویت کنید، نگذارید ضعیف بمانن، و المعونه لهم على امر الدين، اگر میخواهید دین مردم و دین فقرا حفظ بشه به فکر مشکلات دنیویشون باشید، منتظر دولت و حکومت هم نمانید فقط. منتظر او هم فقط نباشید، حق معلوم در اموال شماست بلای اونها. اول الاخر الظاهر الباطن المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الواجد المجيد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
الله أكبر.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد.
سمع
الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد.
بحول الله وقوته أقوم وأقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله رب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. إلهنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب صل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر.
الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حول الله وقوته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد.
سمع
الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف، رب صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. والحمد لله.
الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاب 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
مسئله بعدی اقتصاد مقاومتی از منظر حضرت رضا سلام الله علیه آقا کار 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 اون مذهبی که شما رو دعوت میکنه به مفتخوری به این که تا میتونی زیر سایه بشین عرق نریز کار نکن تا میتونی از خطر فرار کن، تا میتونی از تلاش فرار کن، او این مذهب امام رضا نیست. امام رضا علیه السلام فرمودن لیس للناس بد من طلب معاشهم فلا تدع الطلب. فرمود جامعه بشری بدون کار و عرق ریختن که نمیتونه اقتصاد دنیاشو تامین کنه، این سنت الهی است. فلا تدع الطلب، فرمود مبادا کار کردن، عرق ریختن، دویدن، تلاش کردن رو کنار بگذارید، حرامه. لا تدع الطلب، این حکم امام رضاست، این فقه اقتصادی امام رضاست، فقه حکومتی. لا تدع الطلب، فرمودن راحت طلب نباشید، کار و تلاش رو ترک نکنید، با قدرت مدام زحمت بکشید. آقا کار تولید کننده، کسی که میخواد کشور رو از یک وارداتی بی‌نیاز کنه، ارز این کشور رو نذاره خارج بشه، اینا تحریم، هزار تا تحریم بدتر از اینا رو نابود میکنه و کن لم یکن میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن یک جامعه وقتی رشد میکنه، وقتی رشد میکنه، کاش که این روایت ها رو توی در و دیورای حرم بزنن که اینا که میان زیارت بدونن زیارت کی دارن میان. امام رضا سلام الله علیه فرمودن که کسانی که تلاش میکنن، کار علمی، کار عملی، کار تو عرصه های مختلف، زحمت میکشن تا به جامعه خدمت کنن، چیزی رو توی جامعه تولید کنن، این کشور رو و امت مسلمان رو و شیعه رو از دشمنان اسلام بی‌نیاز کنن، اونها کیان؟ اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل الله. کسانی که طلب معاش میکنن، میخوان معاش و اقتصاد این کشور رو درست کنن، اینها پاداششون نزد خداوند از مجاهد فی سبیل الله بیشتره. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه کسی توی جامعه بخواد کار راه بندازه، اشتغال ایجاد کنه، مثل این قواسای کربلای 4 تعبیرشون اینه ان الذی یطلب من فضل یکف به ایاله، کسی که با کار و عمل دنبال اینه که مشکلات معیشتی و اقتصادی ایال از خانواده شروع میشه تا کل ملت، کل جامعه، مشکلات اقتصاد جامعه رو حل کنه که این مردم وابسته به دشمنانشون نباشن، اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل الله. اینا پیش خداوند پاداششون از حتی قواسای کربلای 4 بالاتره. برای که یه لحظه فداکاری نثار حضرت رضا سلام الله علیه صلوات بفرستیم. این دفعه رفتین پیش ذریح امام رضا، بدونین کی رو زیارت میکنین، خیلی به او آهنا و اینا خیلی نچسبین. اینم نمیدونم کی تو ذهن ماها کرده که زیارت یعنی که بودوی هر جور شده بالای کله مردم و شانه و پا تو چشم مردم که میخوایم دستمون بخوره به او آهنا. زیارت حضرت رضا علیه السلام زیارت قلبی، عقلی، معنوی است. از همینجا میتونی امام رضا رو زیارت کنی، به شرطی که اینا رو گوش کنی. اصلا ما تو هیچ روایتی نداریم که آقا بدوین دستتون رو بزنین به ذریح یا به قبر، اصلا چنین روایتی نداریم، چنین توصیه‌ای اصلا نداریم. یا ای که تلاش میکنید به هر قیمتی ما رو تو حرم دفن کنن، ولو قبر چند صد میلیونی و اینا، اصلا ما چنین توصیه هایی تو اسلام نداریم. این رو بدانید، امام رضا اهل بیت از ما نخواستن که ما با قیمت های چند صد میلیونی بیاد کنار ما دفن بشید میرید بهشت، یا بدوید دستتون بزنید بذری، اصلا چنین توصیه هایی در اسلام نیست. البته اشکالی نداره ها، به نیت رجاء ثواب بکنی، هر کاری بکنی ثواب داره، اما اونی که حضرت رضا سلام الله علیه از ما خواستن اینهاست. دروغ نگی، کلاه هم دیگه رو بر نداره. اینا رو واجب کردن، کار و تلاش رو واجب کردن. لا تدع الطلب، حرام کردن مفخوری رو. اینا رو عمل کنیم زیارت امام. و الا ما روایت داریم از اهل بیت افراد ظالم و فاسدی که تو دنیا بد زندگی میکنن، بعد کنار اهل بیت دفن بشن، حرم پیغمبر، حرم امام حسین، حرم اینا، همون شب اولی که از این عالم میرن ملک نقال داریم، فرشته هایی داریم که ارواح نجس چنین افرادی رو از محضر حضرت رضا سلام الله علیه سریع میبرن. افراد فاسد فکر نکنن که با پول حروم و ربا و اینا در بیارن، بعد یک زیارتی و بعد کنار امام رضا دفن میشن، مشکل دنیاشون که حل شده قبلا آخرتشون هم حل میشه. اینجوری نیست. عالم دنیا شیر تو شیر هست، اما آخرت شیر تو شیر نیست. در روایات داریم کسانی که فاسدند، ظالم بودند، ولو کنار امام رضا دفن، کنار اهل بیت دفنشن، اینا بلافاصله بعد از مرگ عذابشون شروع میشه، فرقی با بقیه ندارن. اگر قرار بودی باشه، هارون باید از عذاب الهی بله باید راحت باشه. هارون هم کنار امام رضا علیه السلامه، یکی در قعر جهنم، یکی در اوج بهشت. یک امام رضا، مواظب باشیم امام رضا بازی نکنیم، کار ما راحت میشه با امام رضا بازی. امام رضا سلام الله علیه و اهل بیت زندگی برای ما تدارک دیدن که دنیا و آخرتش با این سبک زندگی ما متفاوته. واقعا از توازن و تعادل در توزیع کار و تقسیم کار در جامعه حرف زدن، از توازن و تعادل در مقدار کار نسبت به توان و قدرت جسمی هر کس و روحی هر کس حرف زدن، از تعادل و توازن در میزان ثروت و سرمایه در جامعه حرف زدن، از توازن و تعادل در تقسیم انفال و ثروت‌های عمومی امام رضا سلام الله علیه و اهل بیت حرف زدن. اینا واجبات در سبک زندگی است. گفتن تعادل و توازن در نظام تولید، در نظام توزیع و توازن در مصرف. چقدر مصرف لازم داریم، چقدر انجام میدیم. توازن و تعادل در عرضه و تقاضا، در نرخ‌ها و قیمت‌ها، در اقتصاد صنعتی و کشاورزی، در واردات و صادرات و در همه اینها. ما دیدیم جامعه کافر بت‌پرست غیر مسلمانی رو که اخلاق اقتصادیش از ما و شماها اسلامی تره، اینا رو ما دیدیم. ما در جوامع دیدیم، ما شهرهای نامسلمان کافر رو که از ماها بخششون بازارهاشون اسلامی تره دیدیم، بازار کفر رو که دروغ نمیگن، تو هر مغازه یک قیمت نداره، امروز و فردا قیمتاش بالا پایین نمیره، قسم نمیخورن، اصلا قسم نمیخوره چه برسه به قسم دروغ. ما دیدیم بازار کفری رو که چونه نمیزنن و دروغ به هم نمیگن. ما دیدیم بازار کفری رو که کارخونش وقتی جنسی تحویل میده، همونی که میگه تحویل داده، به دروغ نمیگه این مواد درش به کار رفته، اینقدر عمر میکنه، بعدن برداره یک جنس قلابی بده با ادعاهای قلابی. چرا وقتی که بعضی کفار دارن به این احکام اسلام عمل میکنن، چرا ما مسلمان ها، ما شیعیان اهل بیت اینجوری؟ اگه اینا حل نشه هیچ مشکل حل نمیشه. مشکل ما تحریم نیست، مشکل ما این مباحث نیست. باید یک کاری بکنی، مثل یک کشوری که من دیدم که گفتن بین اداره کار، شنیدم که بین اداره کار و دولت مسئول زندانهاش بحث بود که آقا 3-4 هزار کارمند زندان تعدادشون از زندانیا چون بیشتره، ما میخوایم اینا رو دیگه بیرون کنیم، چون بعضی زندانها دیگه خالی داره میشه. میدونی چرا؟ وقتی که کار و تولید کار و اشتغال و این اخلاق اسلامی که امام رضا علیه السلام میگه اگه اینا رعایت شد، به خدا زندانهاتون خالی میشه، به خدا طلاق پایین میاد. به هم دروغ نگیم، پول حرام نخوریم از هم، همون مقداری که کار میکنی توقع سود محدود داشته باش. چرا ازدواج ها کم میشه؟ چرا طلاق ها زیاد بشه؟ این جامعه، این فرهنگ امام رضا سلام الله علیه، این همه هم زیارت میایم. چرا ازدواج اینقدر بیاد پایین؟ چرا هر 2-3 ساعت یک طلاق؟ چرا شمال شهر، بخشی از مناطق در شهر تهران، بالا شهر تهران، از هر 3 تا ازدواج یک طلاق؟ چرا این مشهد و قم، شهرهای مقدس دینی ما، آمار طلاق بالا؟ چرا اونایی که ازدواج میکنن بچه نمیارن؟ که تا 2-3 دهه دیگه یکی از ملتهای پیر علیل در جهان خواهیم شد. الان 70 و چند میلیون جمعیت داریم، 10-20 سال پیش جوانترین جامعه جهان بودیم، 20-30 سال دیگه کودکستانهای ما همه میشه خانه سالمندان. جمعیت ایران میرسه به 30-35 میلیون، نصف میشه دوباره تا چند دهه دیگه. چرا؟ فکر نکن با موعظه که آیا ازدواج کنین، بچه بیارین، فلان کنین، نا. کار کنین، اینجوری نیست. ببین علتاش چیه، مشکل چیه. تو اونجا وقتی کمر تولید کننده رو میشکنی نمیذاری کار تولید کنه، با بهانه های مختلف به جایی که مشکلاتش رو برطرف بکنی از پشت خنجر میزنی، خب این نمیره دیگه، میره دنبال دلالی و واردات. وقتی کار نبود، اشتغال ایجاد نشد، عده زیادی بیکار میشن. وقتی بیکار شد، پول نداره که خونه اجاره کنه، پول نداره خرید کنه برای خونش، دعواش میشه با زنش. خب اینا همه رو ببینید، این سلسله به هم مربوطه، اینا به هم مربوطه. تو روزنامه دیروز دیدم نوشته 500 600 هزار نفر نمیدونم در کجا منتظر صف وام ازدواجن. کل این وامای ازدواجی که اینا میخوان بدن به اندازه 4 تا مبلغ از این قلمهای دزدیایی که شد به خاطر بی‌دقتی و به خاطر عمل نکردن به احکام اسلام نیست. چرا باید تو کشور کفر طرف میره مجوز بگیره برای یک تأسیسات تولیدی، بهش میگن رفته اونجا، بهش میگن که آقا شما اصلا لازم نیست از این اداره به اون اداره بری، پرونده هات مدارکت اینا بده برو، 15 روز بعد 20 روز بعد نتیجه کل اونا رو در خونش بهش تحویل دادن، تو لازم نیست از این اداره به اون اداره، از این میز به اون میز بری، ما این کاراتو برات میکنیم چون تو میخوای به این جامعه خدمت کنی. بعد بهش میگه من رفتم تو کشور یک بیمارستان یک کارگاهی خواستم بزنم، این کسی که خودش تعریف میکرد در یک کشوری رفتم اونجا، البته همه کشورها اینطور نیستن بعضیا، اونجا خیلی سریع مشکل رو حل کرد، 15 روز بعد پاسخ تمام اداره ها رو به جایی که من برم دنبالش خودشون کارا رو کردن. اصلا حکومت کارش اینه دیگه، مدارک بده 15 تا اداره خودشون با هم ارتباط پیدا کنن از طریق اینترنت یا هر چیز دیگری، دو هفته بعد یک ماه بعد جواب بدن بیان در خونه. و میگه من 11 ماه نشد اون تأسیسات رو تو اون کشور راه انداختم، بعدشون میگفت آمدم ایران میخواستم همون تأسیسات رو تو ایران مجانی به عنوان خیریه راه بندازم. 3.5 سال میگفت دویدم از این اداره به اون اداره، مجوز نشد آخرش بگیرم. گفتم آقا خیریه من میخوام راه بندازم، گفتن اینجا نمیشه، اونجا باشه، اونجا باید اون کارو بکنی، این کارو بکنی. گفت من ولش کردم. اینا برادران و خواهران، اینا مسائل تلخیه، همش به معلولها توجه نکن، علتا ببین چیه. علت اصلی یک بخش مهمش در اینجاست. و آخرین بخش عرائزم مسئله فساد اقتصادی است و تعبیر بسیار مهمی که رهبری در او حکم 8 ماده‌ای دادند. عرضمو با این تعبیر ایشون ختم میکنم. کسی نگه مبارزه با فساد اقتصادی باعث میشه که تولید کننده ها بترسن. اتفاقا تولید کننده ها در صورتی امید پیدا میکنن که شما با دزدها تو حکومت و اینا برخورد کنی، اونا مطمئن بشن که هر چقدر زحمت بکشن همونقدر نتیجهشو خواهند دید. تولید کننده ها نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمن. میگه کار مبارزه با فساد رو در دولت، در دستگاه قضایی به افراد مطمئن بسپرید که خودشون آدمای سالم، امین و عاقل باشن. آخه یک کسی که عاقل نیست میخواد خدمت کنه نابود میکنه، یک کسی هم که سالم نیست و امین نیست از امکانات حکومتی استفاده شخصی میکنه. کسی که میخواد با ناپاکی با فاسد اقتصادی در بیفته خودش باید پاک باشد. کسی که میخواد اصلاح کنه دیگران رو خودش باید صالح باشد. با دست کثیف نمیشه شیشه کثیف رو تمیز کرد. اون کسی که تو دادگاه تو دستگاه قضایی مسئول برخورد با فساد اقتصادیه، اون کسی که تو دولت ها مسئول مجوز دادن یا ندادن به این کارهای اقتصادی است، اینا باید آدمای درست و عاقل، هم سالم هم عاقل باشن. بعد ایشون تعبیر میکنه ضربه عدالت باید قاطع باشد، در این حال باید دقیق و ظریف باشه. بیگناهان رو متهم نکنید. اولا خیانت و اشتباه رو با هم مخلوط نکن. یک کسایی هستن اشتباه کردن، عمدی نبوده. خائن یه چیزه، خطا، خیانت یه چیزه، خطا یه چیزه. چرا با این دوتا مثل هم برخورد میکنید؟ دوم ایشون میگه گناهان کوچک با گناهان بزرگ رو قاطی نکنید. یک کسایی گناه کوچک کردن در حد خودش، یکی گناه بزرگ در حد خودش. مدیران صالح و خدمتگزار باید نباید مورد اهانت قرار بگیرن، اونا هم باید تشویق شن. آقا همونطور که یک کسانی رو مجازات میکنی و باید بکنی، یک کسانی رو باید تشویق کنی توی جامعه. بگو آقا اینا ببینید این تولید داره کردن با دست خالی. و از بزرگترها و از خودتون شروع کنید. بعضی ها هستن مسئول اجراء قوانین دولتی یا احکام و عدالت و اینا، نگاه میکنن به منافع خودشون گاهی، ببینن کجا منافعشون اقتضا میکنه، اونجا شل میگیرن، یه جایی که نیست سفتش کنی. رهبری تو این نامه میگه به ریشه ها و ام الفساد ها بپردازید، به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروید، نقاط اصلی را رها نکنید، به جای تبلیغات و سر صدا کار کنید و اطلاع رسانی باید نسنجیده نباشد، هم آبروی افراد بیگناه حفظ بشود و هم کمک کنید کسانی که خطا کردن اصلاحش کنن، هم از اون طرف با خائنین برخورد شدید بشه. صلوات برسید.